بسم الله الرحمن الرحیم. عرض امشب بنده خواستم یه تنوعی باشه. موضوعش رو دوچرخه سواری گذاشتم، دوچرخه سواری با خدا. با طرح سوالی آغاز میکنم از آیه‌ای که به صورت خیلی زیبایی خوندن، آیات اول سوره بقره، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتابی که شک و تردیدی درش نیست، ترجمه میکنه هدایتی است برای متقین. متقین هم که خوندن توضیح داده میشه، الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که همه پدیده های غیب رو قبول دارن، یقیمون الصلات، نماز رو به پا میدارن، زکات رو میدن، و هم بالآخرت هم یوقنون و الی آخر. چندین آیه پشت سر هم توضیح میده که متقین کیا هستن. خب میگه این کتاب هدایت برای ایناست. یک کسی میگفت زحمت کشیده، اینا که خودشون همه کارا رو انجام دادن، همه چی رو قبول دارن، به تمام انبیا، به تمام کتب، زکاتشون رو میدن، غیب رو قبول دارن، این قرآن برای اینا هدایته؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یکی از این معاندین که پای تلویزیونم علیه قرآن خیلی صحبت میکنه اینو جلوش گذاشته بود میخون، این کتاب باید برای گمراهان هدایت باشه، نه برای کسانی که همه این حرفا رو دیگه بلدن. جای دیگه قرآن هم میگه ذالک الکتاب، تلک آیات الکتاب هدن و رحمتن للمحسنین، این کتاب برای محسنین هدایته، یا هدن و بشرا للمؤمنین، برای مؤمنین هدایته، برای محسنین هدایته، یا هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. هیچ جای قرآن نگفته این کتاب برای مردم عادی هدایته، هیچ جای قرآن نگفته هدایته برای گمراهانه. خب این سوالی نیست، مشکلی نیست براتون که چرا این کتاب اونایی که خودشون رسیدن، اونایی که دیگه به نظر ما مطلب براشون حل شده، چرا میگه برای اونا هدایته؟ اگر هدایت به معنای راهنمایی بگیریم. ما در روز، یک کسی دیگه هم باز این سوال رو مطرح میکرد، در روز 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم. یکی میگه خدا خسته میشه بابا، کشتی ما رو، هی روزی 10 بار میگی اهدنا الصراط المستقیم. آقا قرآن بهت دادم دیگه، گفتم راهو بهت، پیامبر فرستادم، هی هر روز میگی اهدنا الصراط المستقیم، یه بار گفتی بس دیگه. اگه به معنای هدایت بگیریم، سوالی نیست واقعا که خب خدا که ما رو گفته که چی کار بکنیم، کتاب، رسول، اماما، همه چی گفته دیگه، چی میخواد به ما بگه که ما ندونیم؟ همه راه نمایی ها رو کرده. پس این پاسخش چیه که هی از صبح تا شب میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ من نگاه کردم ببینم چی گفتن مفرد. بعضی ها گفتن منظور اهدنا الصراط المستقیم یعنی زیادت در هدایت، هدایتمون رو زیاد کن. خب ما که نمیگیم زیاد کن، میگیم هدایت بکن. بعضی ها گفتن که یعنی در آینده هدایت کن. آیه نمیگه برای آینده، حالا رو داره میگه. بعضی گفتن منظور ثبوت در هدایت، خیلی ثابت و استوار و پا بر جا. باز اینم خیلی نمیرسونه، ما که اینو نمیگه. خدایا اهدنا الصراط المستقیم، 17 رکعتی که میخونیم 10 تاش رکعتهای اول و دوم، سوره حمدو میخونیم دیگه، نیست؟ 10 تاش سوره هم داره دیگه، 10 بار حداقل در روز داریم میگیم. پس مشکل کجاست؟ کجا اشتباهه؟ یعنی واقعا این توصیه که قرآن کرده با منطق و عقل ما سازگار نیست، یا اصلا هدایت به معنای راهنمایی نیست؟ این مشکل اصلا ترجمه هاست، مشکل تبدیل زبان ها به هم دیگه است. وقتی که قرآن رو به صورت ترجمه ای میخونیم، خیلی واژه ها از معنای اصلی خودش منحرف میشه. یکی از مواردش هم همین هدایته که اصلا به معنای راهنمایی نیست. راهنمایی مشکلات به وجود میاد. صبح به جلسه سنوزه بود، اونجا اتفاقا بحثی پیش آمد راجع به بعضی از واژه های قرآن بود، از جمله راجع به هادی صحبت کردیم. اونجا هادی در زبان عرب قبل از اینکه قرآن نازل بشه به بلد راه میگفتن. اون موقع که جاده نبود، اتومبیل وجود نداشت، با قطار با هواپیما نمیرفتن، پای پیاده از اون صحراها باید عبور میکردن. کبیر صحرا ماسه دیگه، ماسه روانه، باد و طوفانی که جاده و جاپا در عرض 5 دقیقه پر میشه. روزم که آفتاب گرم منطقه استوایی است، روزم که کسی نمیتونسته تو اون آفتاب بره، آب نبوده، علامت نبوده، گم میکردن، هیچ کسی از قبیله خودش بیرون نمیرفته. معمولا سفرها شب بوده، شب هوا خنکه، مردم هم که بلد نیستن که برن. یه دی راه های آسمان رو میشناختن، وضعیت ستاره ها رو، ستاره قطبی کجاست، نمیدونم اگر بخوام شمال بریم ستاره مثلا قطبی باید دست چپمون یا راستمون باشه، نمیدونم ستاره جدی کجاست، شعرا کجاست، اینا رو میدونستن. یعنی جهات جغرافیایی رو تشخیص میدادن. اون موقع هم که ابر خیلی عربستان که نبوده، همش آسمان صاف، ستاره ها هستن تمام با جزئیات اون فضاهای قدیم معلوم بوده دیگه. با نگاه به ستاره ها راه رو طی میکردن میرفتن. یه جمعیت 50 نفر 100 نفر دور اینا دنبال اینا راه میافتادن تا برسوندشون به قبیله خودشون. به اینا میگفتن هادی. هادی پس هدایت به معنای راه بردن، نه راه نمایی کردن. یک کسی که به راه‌های آسمان آشناست، آسمان رو میشناسه، بلده، از سطح زمین رفته بالاتر، مردم هم دنبال او میرن چون اعتماد بهش دارن و این میبره میرسونه دیگه. این خیلی فرق میکنه با راهنمایی. راهنمایی شما یه جایی میخواییم برین، یه آدرسی، آدرس رو بلد نیستین، به یه آقایی میگین که من نشون میدیم این آدرس میخوام برم، میگه بله، میری بعد از 2 مایل میپیچی دست چپ، اگزیت میکنی، از اونجا نمیدونم استاپ ساین دوم یا فلان خیابان دست راست، یه آدرسی به ما میده. این راه نماییه، این آدرس به شما میده میره دیگه. حالت دوم اینه که میگه بیا دنبال من، میفته جلو، شما اون رو تبعیت میکنید، میره شما رو علامت بوق میزنه همینجاست، دور میزنه برمیگرده. این راه بریه یا رهبریه، میبره آدمو، نمیخواد نشون بده. یه مشخصاتی داره. من چند تا از تفاوتایی که راهنمایی و راهبری وجود داره. یکی این که هادی کسیست که آشناست به یک حقایقی، به یه راههایی، یه دانشی داره. دوم اینی که میگه بیا دنبال من، داره وقت اولی میخواد از سرش باز کنه، برو آقا دست چپ میپیچه اونجا چیز میبینی، از اونجا بعد یکی دیگه بپرس، میذاره میره. پس اون کسی که میگه بیا دنبال من داره صرف وقت میکنه، علاقه داره، میفته جلو. پس در واژه هدایت یا هادی لطف و دلسوزی هست. تو همه کتابای لغت هم بپرسین میگه که هدایت، راهنمایی و ارشاد از سر لطف و دلسوزی. پس تو هدایت یه مفهوم محبت و دلسوزی هست. هدایت با هدیه از یه واژه است. هدیه، شما یه کسی رو دوست دارید، میخوان یه هدیه بهش بدید. به قربانی، قربانی مراسم حج میگن هدیه. تو قرآن بارها تکرار شده. والهدیه معکوفن، یا حتی بل یبلغ الهدیه مهدیه محله. قربانی رو هدیه میگن، یه هدیه ایست که مثل این که آدم از وجود خودش، از مال خودش داده، حالا میخواد برای بندگان خدا. در زبان عربی بردن عروس به خانه داماد رو هم با همین کلمه هدیه العروس الی بعلهی، یعنی با یه تشریفات، با یه آدابی، یک چیز خیلی خوشایندیه. هر کسی آرزوش اینه مثلا حالا عروسی کنه، حالا دامادم آرزوش اینه مثلا حالا عروس بیان. یه همچین مفهومی داره تو کلمه هدایت، یه هدیه است، یه کادوه، اثر یه لطف و محبتی است که یه کسی میگه حالا بیا دنبال من برسونمت، یا خدا که هدایت میکنه. سوم این که از مقوله بردن، نه آدرس دادن. چهارم این که در تمام طول مسیره، نه اولش. شما آدرس که میدین، راهنمایی، یه راهنمایی کردین رفتین پی کارتون، ولی راهبری در طول مدت که تا این به مقصد برسه، این خیلی فرق میکنه. و چیز مهمتر این که شما در آدرس دادن، راهنمایی کردن، فقط یه اطلاع کسب کردید، ولی در راهبری تبعیت باید بکنید، اطاعت باید بکنید. پس در مفهوم هدایت یا شخص هادی، پیروی مهمه. اونی که میفته جلو از این صحرا انسان رو ببره، باید رفت دنبالش. یعنی پس با عمله که هدایت تحقق پیدا میکنه، نه با دانستن. دانستن شرط اوله، که من باور کردم که او بلد راه رو، ستاره ها رو میشناسه، تو این شب تار و تیره و خطرناک، تو این کویر زندگی میتونه من رو نجات بده. حالا که گفتم دوچرخه سواری، من یه چیزی اتفاقا دیدم تو اینترنت خیلی قشنگ. این البته اون که نوشته همچین مطلبی رو همچین قصدی نداشت، ولی من دیدم که چقدر برای بیان کلمه هدایت خوبه. حالا خدمتون توضیح میدم، دو نوع دینداری رو توضیح میده. زندگی کردن مثل دوچرخه سواری است. آدم نمیافتد مگر اینکه دست از رکاب زدن بردارد. مادامی که رکاب میزنی نمیافتی دیگه. اوائل خدا را فقط یک ناظر میدیدم، چیزی شبیه قاضی دادگاه که همه عیب و ایرادهایم را ثبت میکند تا بعداً تک تک آنها را به رخم بکشد. یعنی خدا مثل یک رئیس دادگاه، مثل قاضی، مثل یه میرغضب. به این ترتیب خداوند میخواست به من بفهماند که من لایق بهشت رفتن هستم یا سزاوار جهنم. او همیشه حضور داشت، ولی نه مثل یه خدا که مثل مأمورین دولتی. این یه دیده دیگه، یه خداشناسیه. خدا میرغضبه، خدا جلاده، خدا مراقبه که اینو ببره جهنم، اونو ببره بهش، به این نمره خوب بده، بد بده، ثواب، گناه. خدا رو یه سختگیر دادن فرض میکنه. میگه اوائل اینطوری بودم، ولی بعدها قدرت او را بهتر شناختم. آن هم موقعی بود که حس کردم زندگی کردن مثل دوچرخه سواری است. آن هم دوچرخه سواری در یک جاده ناهموار. اما خوبیش به این بود که خدا با من همراه بود و پشت سر من رکاب میزد. خب این نوع دینداری اوله. حالا آدم جلوه، خودش داره میره هر مسیری که دلش بخواد، هر جادهی که میخواد بره، ولی یه خدایی هم پشت سرش داره که هر وقت گیر افتاد بهش کمک کنه دیگه. یعنی این منم که دارم زندگی میکنم، دارم میرم، خدا رو رزرو دارم برای گرفتاریا، را رو گم کردم، زمین خوردم، خدا پشت سر من بود. آن روزها که من رکاب میزدم او کمکم میکرد، تقریبا راه رو میدونستم. اما رکاب زدن دائمی در جادهی قابل پیشبینی کسلم میکرد. زندگی یه نواخ، یه جور راهایی که خودش بلده که دیگه رفته دیگه، چون همیشه کوتاه‌ترین فاصله ها را پیدا میکردن. میخواسته زودتر بره و برسه به اون مقصدش دیگه. حالا تغییره به اصطلاح برنامه رو میگه. یادم نمیآید کی بود که به من گفت جامون رو عوض کنیم، ولی هرچه بود از آن موقع به بعد اوضاع مثل سابق نبود. خدا با من همراه بود و من پشت سر او رکاب میزدم. حالت اول در واقع این من دیگه، اکثر شاید 95% خدا پرستای جهانم جلو دارن رکاب میزنن، خدا پشته. یعنی این منها غالبه، ما داریم میریم، خدا رو هم کمک میگیریم. حالا میگه جامون عوض کردیم، حالا دیگه زندگی کردن در کنار یک قدرت مطلق هیجان عجیبی داشت. معنای هدایت که عرض کردم، یه هدایت راهنماییه، یه هدایت راهبریه. راهبری باید بره پشت هادی آدم تبعیت بکنه، یعنی هادی جلوه، ما باید رکاب بزنیم دنبال اون، ولی راهنمایی میگه تو برو، من بهت میگم برو، تو برو، تنها سادم میره. او مسیرهای دلپذیر و میانبرهای اصلی را در کوره ها و لبه پرتگاه ها میشناخت و از این گذشته میتوانست با حد اکثر سرعت براند. خداست دیگه، اینجا نرو، اینجا پرتگاه، اینجا خطرناک، اینجا حیوان درنده است. یه جاهرم با سرعت، یعنی دیگه زندگی آدم دنبال یه قدرت مطلق داره میره دیگه. او مرا در جاده های خطرناک و صعب العبور اما بسیار زیبا و با شکوه به پیش می برد و من غرق سعادت می شدم. جرأت می ده دیگه آدم تو مسیرهای سخت پا می ذاره که قبلا خودش نمی رفت. آدم فقط یه راه محدود رو می ده دیگه. حالا او داره منو می بره با یه دنیاهای جدید آشنا می کنه. گاهی نگران می شدم و می پرسیدم داری منو کجا می بری؟ او میخندید و جوابمو نمیداد و من حس میکردم دارم کم کم به او اعتماد میکنم. بنی اسرائیل وقتی شبانه فرار میکنند، تا فرعونیان خواب بودن، ساعت 2-3 شب فرار میکنند، تاریک شب استفاده میکنند، صبح که میشه قرآن میگه وقتی خورشید زد نگاه کردن دیدن رفتن کارگرا، اینا نیروی کارشون بودن دیگه. میگه فرعون با لشکریاش حرکت میکنن که اینا رو دستگیرشون کنن. بنی اسرائیل هم میرسن به رود نیل با بنبست دیگه، میرسن پشت سر هم گرد و خاک عرابه های فرعون رو میبینن، میگن انا لمدرکون، تمام شد دیگه، ما رو گرفتن. موسی میگه کلا، هرگز چنین نیست، انا معی ربی سیهدین، رب با ماست. او میگه چیکار کنیم؟ میگه که من کم کم داشتم به او اعتماد میکردم. یعنی یک کسی برسه به اون اعتماد، حتی تو این بزنگاه ها جلو دریاست به بنبست رسیدیم، مثل اینکه شما شبانه یک کسی دزدی چاقوکشی تعقیب کنه، آدم فرار کنه بره توی کوچه بنبست، میرسه میبینه هیچ راه فرارنی نیست، جلوش هم آپارتمان بلند نمیتونه بره، اینم داره میاد نزدیک، تمام شد دیگه. اینجاست که معلوم میشه که چقدر دادن به او اعتماد داره. گاهی نگران میشدم و میبین پرسیدم داری منو کجا میبری؟ میخندید و جوابمو نمیداد و من حس میکردم دارم کم کم به او اعتماد میکنم. به زودی زندگی کسالتبارم را فراموش کردم و وارد دنیایی پر از ماجراهای رنگارنگ شدم. هنگامی که میگفتم دارم میترسم، برمیگشت و دستم رو میگرفت. او جلوه ولی کمک میکنه دیگه، خدا آدمی رو که داره راه هدایت رو تعقیب میکنه. او مرا به آدمهایی معرفی کرد که هدایایی را به من میدادند که به آنها نیاز داشتم. چه هدایایی؟ هدایایی چون عشق، پذیرش، شفا، شادمانی. آنها به من توشه سفر میدادند تا بتوانم به راهم ادامه دهم. سفر ما، سفر من و خدا. کیای بودن اینا؟ ما تو قرآن میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. منظورمون کیه؟ اونا که بهشون نعمت دادی، خدا به همه نعمت داده. تو قرآن میگه اولئک الذین انعم الله علیهم، خدا به اینا نعمت داده، نه نعمت های عادی که به ما همه داده. من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اینا خدا بهشون نعمت داده. پیامبران، تصدیق کنندگان اونا، مثل حواریون، مثل مهاجرین و انصار. شهدا، صالحین، اصلاحگران. میگه عجب رفیقای خوبی. حسن اولائک رفیقن، چه جالبه که آدم با اینا رفیق بشه. اینو ما تو نماز داریم هر روز میگیم، خدای ما رو به راه مستقیم هدایت کن، راه اونایی که نعمت دادی. قرآن هم گفته به کیا اون نعمت رو مخصوص دادن، به اینا. یعنی ما تو نماز مرتب میگیم خدایا من میخوام مثل عیسی بشم، مثل محمد بشم، مثل علی بشم، مثل پیروان باقی اونا، مثل شهدا، سید و شهدا، مثل صالحین، اصلاحگرار که تو تاریخ بوده. چقدر هی آرمان خودمون رو بالا میبریم، چقدر باها میدیم به خودمون. یه وقت هست که الگوهای زندگی ما، رول مدل‌های ما، عکسایی که به در دیوار اتاقامون زدیم، هنرپیشه‌های سینما یا ورزشکارا یا فلان، یه وقت این ایداله، یه وقت آدم رفقاش اونان، شخصیتش رو پیوند داده به اونا. میگه اینجور که دوچرخه سواری میکردیم با خدا، اینا رو هی به من معرفی میکرد، یه رفقای جدیدی پیدا کردیم، اینا هی به من کادو میدادن. کادوها چیه؟ عشق، ایمان، پذیرش حقیقت، شادمانی. و ما باز رفتیم و رفتیم. حالا هدیه ها خیلی زیاد شده بود، خداوند به من گفت همشونو ببخش، بار زیادی هستن، خیلی سنگینه. درس انفاق دیگه، یا این عشق و این شفا و شادمانی شیر کن با دیگران، تا حالا یاد گرفتی بده دیگران دیگه، خودتو سبک کن. انفاق مال تنها نیست، انفاق علم هم هست. من همین کارو کردم، همه هدایا را به مردمی که سر راه من قرار می گرفتن دادم و متوجه شدم که در بخشیدن است که دریافت می کنم. حالا دیگر بارمون سبک شده بود. او همه رازها و رمزهای دوچرخه سواری را بلد بود. چجوری تو زندگی باید رکاب زد، کار کرد. یعنی وقتی من دنبال او افتادم، اون حالایی به من داره یاد میده تا اینکه خودم جلو باشم. هر وقت لازم داشتم اینو میخوام، اونو میخوام، حاجت طلبی. ما برخوردمون با انبیا و اولیا و اماما مگه غیر از اینه؟ هر وقت حاجت داریم دعای توسل میخونیم، کاری دیگه نداریم دیگه. فقط موقعیست که داریم خودمون جلو میریم، به یه بنبستی برخوردیم، اونا رو روز مبادا نگه داشتیم، رزروه. او میدانست چطور از پیچهای خطرناک بگذرد، از جاهای مرتفع و پوشیده از صخره با دوچرخه بپرد و اگر لازم باشد پرواز کند. همه سختی ها که هیچ کسی جرأت نمی کنه، ولی وقتی او جلو داره میره جرأت میده دیگه. من یاد گرفتم چشمامو ببندم و در عجیب ترین جاها فقط شبیه او رکاب بزنم. معنای توکل چیه؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت، با اون کسی که زنده جاویده و هیچ وقت نمیمیره توکل میکنم. افوض امری الی الله، تفویض میکنم. یه وقت شما وکیل گرفتین ولی همش نگاه میکنین داره درست کار میکنه، یه وقت اساسا دیگه میرین میخوابین، تفویض میکنین، سپردی به او. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، او بیناست، همه چی رو میبینه. و سبحان الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، مفصل دیگه. این داره همینو میگه، ولی این چیزای قرآنو این احتمالا نویسندش باید غربی باشه. اینطوری وقتی چشمهام باز بودن از مناظر اطراف لذت میبردم، وقتی چشمامو میبستم نسیم خنکی صورتم را نوازش میداد. هر وقت در زندگی احساس میکنم که دیگه نمیتونم ادامه بدم، او لبخند میزند و فقط میگوید رکاب بزن. قرآن مگه نمیگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا؟ تو تلاش بکن، جد و جهد بکن، ما راهمونو بهت نشون میدیم، رکاب بزن. خب این دو نوع دوچرخه سواری بود که دو مفهومی از هدایت، یکی تو ترجمه های قرآن که میخونید و از تو مدرسه به ما گفتن راهنمایی، فقط راهنماییه. یکی هم این مفهومه که راهنمایی نیست، راهبریه. خدا که هدایت ما رو میکنه جلوه، دائما باید پشتش رفت. در مفهوم هدایت پیروی اطاعت، نه آدرس گرفتن، یه نقشه گرفتن. این آدرس ما گرفتیم، روزی 10 بار که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، هدایت به معنی راهنمایی رو قرآن کرده، داریم میگیم خدایا ببر ما رو، به ما توفیق بده بیان دنبال تو، رکاب بزنیم، ببر ما رو اون مناظر، ببر تو اون ارتفاعات، بتونیم پرواز کنیم، بتونیم پرش بکنیم از این ور اون ور. اصلا دو نوع هدایته، دو نوع دینداریه، دو نوع زندگیه، اصلا دو نوع خداپرستیه. یه خداپرستی است که اکثر خداپرستا دارن اعتقاد به خداست، خدایی هست، هست، خیلی چیزا علمی هست، حالا صحبات چه ربطی به زندگی من داره، من دارم زندگی میکنم، خدایی هم هست. یکی هست که اعتقاد نیست، اطاعت، تبعیت، زندگی با خداست، مثل این دوچرخه سواری که دنبال او داره میره، سپرده به او، ایمان داره به او، میدونه که اون رو لطفش داره میبره من رو، نیازی نداره به پشت سریاش. این دیگه زندگی کردن با اون هادیه، اون کتابه یا رهبر، رسول، امام خداست، هرچی که جلوه. در واقع من عرض کردم 5 تا تفاوت اصلی بین هدایت به معنای راهنمایی و به معنای راهبری وجود داره. در لغت عرب هادی به کسی میگن که بلد راهه، به راههای آسمان وارده. اون موقع راه آسمان رو نیاز داشتن فقط برای سفرها، ولی قرآن تو بحث صحبه مرز میکردم، خداوند میاد رو همین واژه هایی که برای مسائل ساده زندگی اون معانی عمیق خودشو پیاده میکنه تو همین دستگاه وکابولاری، این سیستم معنوی رو قنا میبخشه به او، عمیقش میکنه. حالا دیگه این پیامبر که اومده، این به راههای آسمان آشناست، راههای ابدیت رو میشناسه، راههای سعادت رو میشناسه، راههای نجات تو رو میشناسه، نه از بیابان عادی زندگی، از بیابان شیطان، از شهوت، از شهرت، از شکم، از خودخواهی ها، باد خشم و باد آز برد او را که نبود اهل نماز، این بادهای زندگی، طوفانهایی که آدم رو میبره. کتاب یا پیامبر دیگه اون حادیست که تو رو داره راهنمایی میکنه در برهوت زندگی، در این اقیانوس بیکران هستی، در یه عمر طولانی که داریم. دوم تفاوتش اینه که عرض کردم اون کسی که میگه بیا دنبال من فقط آدرس نمیده، آدمی که خوبه، لطف داره. اتفاقا معنای لغوی هدایت هم تو همه کتابای لغت همینه، در واقع خدا رو لطفشه که داره هدایت میکنه ما رو. هدایت الهی فیض خداونده، رحمت خداست، لطف خداست، مثل برقه، تا کلیدو بزنین قطع شده. تو آدرس گرفتن یه باره آدرس میده و میره پیکارش، ولی مثل این نور چراغه، در تمام مدتی که تاریکه این نور چراغ داره بهره میده به من، هدایت میکنه منو، میتونم متن بخونم، میدونم کجا برم. هدایت مثل اینه، به محضی که بره تو تاریکی هستیم. هدایت خدا یه امر جاریه، مثل نفس کشیدنه، یه لحظه نیاد تموم میشه. مگه تو دعاها نمیخونیم لا تکلنی علا نفسی طرفت عینن ابدا، خدایا یه لحظه منو به حال خودم نگذار، یه لحظه، طرفت عینن بنزی چشم به هم زدن، منو به حال خودم نگذار. مثل نوره، یه لحظه خاموش بشه، خب خاموش شده دیگه. یعنی رهبری خدا تو مثل دوچرخه سواری، یه لحظه غیب بشه وسط اون کوه و گردنها آدمو ول کرده، چجوری دیگه ادامه بدم؟ من که نمیدونم. روی لطف خداست، روی فیض خداست که هدایت داره بندگان میبره، یه امر دائمیه. در واقع از کردم مثل تنفسه که نمیشه یه لحظه در واقع قطعش کرد، وگه نه راهنمایی یه بار آدم میگیره تموم شد دیگه. تو مگه سوره آل عمران نیست میگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، بعد از اینکه ما رو هدایت کردی این دل ما نلغزه. تو راهنمایی من وقتی یه چیزی فهمیدم که این کار بده، این کار خوبه، دیگه خب فهمیدم دیگه. دانش یه مرحله است، یه بار فهمیدم، مگر که سنم بره بالا دوچار فراموشی بشم، ولی وقتی یه چیزی رو دادن فهمیده، فهمیده دیگه، دیگه راهنمایی که ادامه نداره. ولی میگه خدایا من نلغزه، دلم نلغزه. پس هدایت دانستن کافی نیست، راهنمایی نیست. من یه سره تا پایان عمر به تو نیاز دارم، باید دنبال تو برم. مثل نور خورشید، گرمای خورشید که یه لحظه تمام بشه من همه چی مواد دست دادم. نلغزه دلم، این دل یعنی اون احساساتم، اون ایمانم، اون باورهام، به محضی که بلغزه تمام شده. در یه جای دیگه قرآن میگه علیکم انفسکم، خودتون وظیفه حفظ خودتون رو دارید. لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، وقتی که هدایت شدید مبادا دیگری گمراهتون بکنه. یعنی چی؟ من وقتی یه چیزی رو فهمیدم، اگه هدایت به معنای راهنمایی من فهمیدم، دیگه کی میتونه این فهم منو عوض کنه؟ من فهمیدم دو تا چهار تا میشه. یعنی یه کسی میاد منو میگه که دو تا چهار تا 6 تا میشه؟ نه خیر. در رفتن مبادا تو که تو این مسیر حق داری میری، یه کسی بیاد بگه آقا بیا تو این راه بیوش بهتره، قشنگتره. فریبت ندن از راه‌های دیگه میری، کسان دیگه. میگه خودت وظیفه نگهداری خودت داری. وقتی تو مسیر حق داری پیروی میکنی، دنبال خدا داری دوچرخه سواری میکنی، یه مرتبه حواس نکن حالا بریم دنبال این دوچرخش مدرن‌تره یا مثلا یه راهای خوش آب و هوایی داره میره، دیگران گمراهت نکنن. مطلب دیگه هم که عرض کردم اینه که در طول مسیر، نه در ابتدا. و پنجمی هم اینه که ما فقط با پیرویمون از خدا هدایت میشیم. حالا برگردیم به اون سال. روزی 10 بار از خدا میخوام تو نماز اهدنا الصراط المستقیم، نه که راهنمایی بکن، که کرده. خدایا ما رو ببر، به ما توفیق بده بیایم دنبالت، ما رو ول نکن وسط راه. ما اگه خلاف رفتیم، خطا کردیم، به ما لطف و عنایت بکن، بپذیر توبه ما. خیلی دیگه آدم توی گروهی داره میره، این رهبر گروه کوهنوردی، اون راهنما، یا ولش کن این مثلا ضعیفه نمیکشه، ول کن آدم رو توی اون کوه کمرا وسط برف، وسط پرتگاه ها. دائما از خدا میخواییم که این فیض تو، این رحمت تو از ما بر ندار. یعنی به خودمون داریم تلقین میکنیم، خدا که بر نمیداره. یعنی ما توفیق بده این شایستگیمون از دست ندیم، بتونیم رکاب بزنیم، بیایم پشت تو تعقیب کنیم، خسته نشیم، نمونیم، کم نیاریم، تنگ نفس نگیریم. اینو از خدا میخواییم روزی 10 بار. ادامه دادن یه حرکته، یه تبعیته، ندانستن. حالا این سوره که اول خوندن، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی که درش هیچ تردید نیست، کیا رو میبره؟ متقین، یعنی اونایی که تقوا دارن، رکاب زدنشون تقواست. اونایی که دارن رکاب تقوا میزنن، این تقوا یعنی سلف کنترل، اینا میرسن به مقصد با این کاراست. 4 جای قرآن گفته کیا هدایت میشن. اول سوره بقره که این سوره مردم شناسیه، صفات انسان ها، مهمترین صفتی که انسان به صورت فردی میتونه کسب بکنه تقواست. بنابراین تو این سوره به تناسب به اصطلاح سیاقش، محتواش، از تقوا صحبت میکنه. متقینن که پشت خدا رفتن، دارن میرسن به مقصود، با این دوچرخه دارن به کوهستان قله میرسن. سوره نمل که سوره رابطه انسان با خداست، بحث ایمان، داستان سلیمان و داوود و دیگر. اونجا میگه این کتاب هدایت برای مؤمنین. ما در رابطه با خدا عالی ترین صفتی که میتونیم پیدا کنیم ایمانه، نه تقوا. تقوا در رابطه با نفس خودمونه. پس این کتاب کسانی رو که در رابطه با خدا آمدن در محیط امن میرسونه. سوره لقمان که نصایح لقمان حکیمه، رابطه انسان با خلق خداست. بالاترین صفت ما در رابطه با مردم نه تقواست، نه ایمانه، احسانه. خوبی بکنه آدم، لطف داشته باشه. احسان معناش هم زیبا رفتار کردنه، هم خوبی کردنه به دیگرانه. آدم قشنگ رفتار بکنه. اونجا میگه این کتاب هدایت برای محسنین. وسط سوره نحل، سوره 16 هم میگه این کتاب هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمین. یعنی اونا که تمام وجودشون تسلیم حقیقته، دنبال اون راهنمای دوچرخه سواری افتادن، هر جا بره میرن، سخت آسون سربالا سرازیر خطرناک، چشم و بستن و تسلیم نظامات خدا. یه جا تو قرآن زبان پیامبره میگه به من میگین که چرا تسلیم خدا هستم؟ و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، همه اون چه که تو آسمان و زمینن مسلمونن، چرا من نباشم؟ اسلمه باب افعال تسلیمه، همه ذرات جهان تسلیم این قوانینن، هر گل و گیاهی تسلیم نظاماتی است که تو جهانه، برگش به سمت خورشید میره، ریشش به سمت آب میره، آونداش مواد عالی رو بالا میکشن، اکسیژن میگیره، کربن پس میده، دارن تسلیمن دیگه، قدی که نمیکنن که با خورشید قهرم روشو بکنه این طرف، کدوم گیاه این کار میکنه که حالا ما بخوایم خلاف نظام. میگه چطور میگین که من تسلیم خدا نباشم؟ همه هستی تسلیم خداست، منم که نمیتونم ساز ناساز بزنم تو این ارکستر، باید بپیوندم به دست رهبر ارکستر، نگاه کنم هر جوری او فرمان میده هماهنگ به او بزنم دیگه. خب حالا توی قرآن انواع رکاب زدن رو، کیا هدایت میشن؟ ما اول میگیم ما باید هدایت بشیم تا مثلا ایمان بیاریم، کار خوب بکنیم، پس اول خدا باید راهنمایی کنه. اینا من موارد میگم که چقدر ناقصه این ترجمه ها. خدا میگه که کیا هدایت میشن، یک سلسله آیات میگه مؤمنین هدایت میشن، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، اونایی که اهل ایمان و عمل صالحات هستن، يهديهم ربهم به ایمانهم، خدا به خاطر ایمانشون اینا رو هدایت میکنه. پس هدایت بعد از ایمانه، چون هدایت یعنی رفتن، این ایمان آورده یعنی سوار دوچرخه شده، دوچرخه خریده از اینا که تو کوه میرن، لباسش هم پوشیده، باور کرده که منظره خوبیه بریم دوچرخه سواری، میشه ایمان، وارد شده، حالا وارد کوهستان شده، با این ایمانش اون وقت حالا میتونه هدایت بشه. مفهوم هدایت که پیوسته است، یعنی ایمان میبره تو رو، بردنه. 17 تا آیه تو قرآن میگه اونا که ایمان نمیارن هدایت نمیشن، یا میگه که این کتاب هدایت، این کتاب برای مؤمنین هدایته. حالا خیلی زیاده، من خسرتون نکنم. یکی دیگه جهاد، تلاش، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که جهاد به معنای نه جنگیه، اونایی که تلاش میکنن هدایت میشن. یه جا میگه تسلیم خدا، فإن اسلموا فقد اهتدوا، اگه شما تسلیم به خدا بشید اونم هدایت میشید. یه جا میگه کسی اعتصام به خدا، هر کسی و من یعتصم بالله فقد هدیه، چنگ زدن، جدی گرفتن. یه جا میگه کسی اگه دنبال رضوان خدا باشه، رضایت خدا باشه، هدایت میشه. یه جا میگه اگه اطاعت بکنی هدایت میشی. یه جا میگه اهل انابه و توبه باشی هدایت میشی. یه جا میگه اگه تبعیت بکنی. پس تمام مواردی که توی قرآن اومده، اول نمیگه هدایت بشو که این کارو بکن. یه سری کارهایی است مثل رکاب زدن و لباس پوشیدن و نمیدونم وسائل سفر رو برداشتن، ایناست که حالا میفتی تو خط هدایت. هدایت یعنی صعود کردن به بالا، خیلی فرق میکنه با هدایت شدن. یه کارهای دیگه است، یه جای دیگه قرآن مثلا میگه خداوند ظالمین رو هدایت نمیکنه. اتفاقا حالا اسمم نمیارم، یک بعضی تو محله نشریه است به نام بیداری، خیلی فحش و بدگویی به قرآن، از جمله اینا رو نوشته بود که تو قرآن نوشته که ان الله لا یهدی الظالمین، خدا ظالمین رو هدایت نمیکنه، لا یهدی الکافرین، کافران رو هدایت نمیکنه، لا یهدی الفاسقین. پس این کتاب به چه درد میخوره؟ اینا باید هدایت بشن. اون معنای هدایت نفهمیده، فکر میکنه راهنماییه. کلی فحش یکیش نویسنده‌اش سبکشینه، آیات قرآن و سوره ها رو میذاره دونه دونه شروع میکنه از این مسخره ها رو در آوردن. از جمله میخوندم همینا، هر کی هم میخونه راست میگه ها. خب قرآن که میخواد بره متقین هدایت کنه، مؤمنین و اونا که نیاز ندارن، باید آدمای بی خبر رو اون وقت فحش هم میداد که آخه تو که خدا جلادتر از هر جلادی، هدایت نمیکنی بعد اینا رو میندازی تو جهنم، خودت میگی من اینا رو هدایت نمیکنه، راهنمایی نمیکنه. در حالی که هدایت مثل، یعنی اینا با عمل ظلم و فسق و حالا انواع اقسامه، اینا انرژی منفیه، اینا که رکاب زدن نیست، مثل اینکه دوچرخه رو وارونده شما بزنید، دوچرخه رو وقتی در جهت خودش بزنید جلو میبره، وقتی وارونه بزنید که جلو نمیبره، یعنی یه سری کار هست که آدم با این کارا نمیتونه جلو بره، این دوچرخش در واقع حرکت نمی کنه. بعضی از نکاتی است که تو همین زمینه است. پس هم کارای مثبته که در این دوچرخه سواری جلو میبره، هم چیزای منفی. نکته دیگه این که شیطان هم هادیه. قرآن چند تا آیه آورده میگه ما بر انسانها این مطلب رو نوشتیم، کتب علیه من تولا، هر کسی که به ولایت شیطان گردن بنهد، فانه یذله، شیطان تو رو به بیراهه ها میبره، و یهدیه الی عذاب سعیر، تو رو به عذاب سعیر نه که هدایت میکنه، میبره تو رو به آتش، میبره تو رو به پرتگاه ها. اون یه دوچرخه سوار دیگه است که یه رهبر دیگه است که تو رو داره به جاهای خطرناک میبره، خداست که داره به بالا میبره. تو قرآن فرعون هم میگه امام بود، میگه ائمتن یهدون الی النار، فرعونیان هم امامن. امام که حتما معنای خوب نداره، امام یعنی پیشوا. میگه هدایت میکرد فرعون، ائمتن یهدون الی النار، مردم به نار هدایت میکردن. ولی راهنمایی که ما میگیم که خوبه از چیزش، ولی راهبری یعنی رهبران آتشی بودن. از نکات دیگه هم تا معناش درست روشن نشه آدم اشتباه میکنه، این ایراد حتما شنیدین که قرآن میگه یذل من یشاء و یهدی من یشاء، هر کسی رو بخوای هدایت میکنی، هر کسی رو بخوای گمراه میکنی. قل اللهم مالک الملک، بگو ای خدایی که حکومت دست توست، تؤت الملک من تشاء، حکومت و قدرت سیاسی رو به هر کی بخوای میدی، و تنزع الملک من تشاء، از هر کی هم بخوای میگیری، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، هر کی رو بخوای عزت بهش میدی، هر کی رو بخوای ذلت میدی، هر کی رو بخوای هدایت میکنی، هر کی رو بخوای گمراه میکنی. بابا خیلی هر کی به هر کی. پس این چی این جبر روزگاره؟ و چرا خدا جهنمی میکنه، بهش میبره، کتاب میفرسته، همه کارا که دست خودشه، ما رو اینجا سر کار گذاشته خدا؟ پس توجه نمی‌کنن که مشیت هم به معنای دل خواستن نیست، یعنی قوانین و نظامات. گفته که اینجوری دوچرخه سواری کن، اینطوری رکاب بزن، این مسیر بیا. خب مشیت خدا قوانینش اینه، کیا رو میبره؟ اونایی که بیان دنبالش، هر کی که نره خب نیومده، ول شده دیگه، مونده توی بیابون. اصلا تا به این معانی اصلی این واژه ها آگاهی نباشه، آدم نمیفهمه. همه جا میگه که واقعا اینطوره، خدا خودش داره یه دری گمراه میکنه، پس اونم که هدایت شدن هنری نکردن، خدا هدایتشون کرده. ما مگه جای اونا بودیم، پیامبر یا علی بودیم، خب ما هم هدایت شده بودیم. این بدآموزی های به اصطلاح ترجمه های قرآنه. نکته دیگه این که راه نمایی کردن یه وضع ثابتی داره، راهنمایی بیشتر و کمتر که نداریم. شما یه آدرسی میخوان که بهتون میگه خب چهارراه دوم سوم نمیدونم چراغ چندم، میری همونجاست این رستوران یا هر جایی که میخوان بریم. ولی هدایت یه طرفش ما هستیم، به نسبتی که ما قویتر رکاب میزنیم، اون کسی که جلوه خودم تندتر میره. به عنوان مثال دارم عرض میکنم، این خدا که نمیخواد فاصله زیاد بشه، این گم بشه، جوری میره مثل پدر مادری که بچهشون میخوان راه رفتن بهش یاد بدن، نمیدونن که میدونن بچه کنه، به پای اون یواش یواش جلوتر میدن، اونو تشویق کنن بیاد، هرچی بچه تندتر بره اونام تندتر میرن. پس هدایت خدا نسبیه، هرچی ما بیشتر رکاب بزنیم قویتر بریم، او بیشتر میکشه ما رو، سرعت بیشتر میشه. میگه والذی نهتدو، اهتدا باب افتعال، هدایت پذیری. دیدین بعضیا خیلی کنجکاوی دارن، خیلی تشنگی دارن، بعضیا خیلی خونسردن، بعضیا سر از پا نمیشناسن. خدا رحمت کنه شریعتی میگفت بعضی وقتا من شاگردایی دارم میخوام نگاهشون بکنم، سرم انقدر باید بالا بگیرم کلام میفته. میگفت من تعجب میکنم چقدر بعضیا ظرفیت دارن، چقدر تشنگی دارن نسبت به بعضی از شاگرداش. میگفت من خودم تو زندگی بودن، بعضیا مثلا بعضی کلاس ها اینا حسرت میخوردن به حال اینا که خوش به حال اینا، ما یه چیزه حرفشو میزنیم اون با یه به قول معروف میگن ف بگی میره فرهزاد، چقدر بعضی ها تشنن با یه مثل بنزین و در واقع یه کبریت گور میگیرن، آتش میگیرن، انقدر آمادگی. این قرآن میگه اهتدا از هدایت، یعنی هدایت پذیری، این آماده است با یه جرقه منفجر بشه. مثلا خطبه متقین که تو نهجو بلاغه است تمام میشه اصلا قش میکنه، اون خطبه حمام معروفه، خطبه مفصل تو نهجو بلاغه است، که چقدر این نیاز، این وجود چقدر پاکه، چقدر این دل روشنه که میپذیره اثر. گوینده ممکنه خودش اصلا یه دهم یک صدمون هم نپذیرفته باشه، داره میگه، ولی اونا واقعا با یک پیام میرن دیگه. اینو اصطلاح میگه اهتدا. والذین اهتدوا زادهم هدن، هر چی بیشتر تو تشنه باشی بیشتر بهت میدیم. الذین آمنوا وازدادوا ایمانا مع ایمانهم، همینطور پشت سر هم هدایتشون اضافه میشه، ایمانشون اضافه میشه. فراون آیات زیادی تو این زمینه هستش که چقدر این رابطه جذب و انجذاب دو طرفه ثابت نیست. هر چی تو بیای جلو میگن هر چی پول بدی آش میخوری، هر چی تشنگی باشه از اون طرف آب حیات بیشتره. و یزید الله الذین اهتدوا هدن، خداوند اونایی که پذیرش هدایت دارن. یه وقت مثل پارچه‌های نایلونیه، یه وقت هست که جذب میکنه، همه چی رو میگیره. والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم، خیلی فراوون دیگه تو این هست. یه سوال دیگه هم این هستش که ما حالا تموم میکنم، یک دوتا موضوع کوچیکی دیگه مونده. از خدا میشه فقط این هدایت رو گرفت؟ دوچرخه سوار جلو مربی فقط خداست، یا میتونن بندگان خدا هم باشند؟ میتونن پیامبران هم باشند؟ میتونن امامان هم باشند؟ یه جایی به پیامبر میگه که تو نمیتونی هدایت بکنی، انک لا تهدی من احببت، تو نیستی که اکی دلت میخواد هدایت بکنی، ولکن الله یهدی من یشا، هدایت طبق مشیت خداست. حتی پیامبرم نمیتونه جلو بیفته بکشه، برای اینکه هدایت یه امر خداییه، اون خورشید اونه، مگر اینکه پیامبر دنبال اون داره میره. یه عده‌ای به پیامبر به دلیل اینکه این داره دنبال اون دوچرخه سوار میره، خداست، اولی خداست، اینم دنبال اون میره، دنبال این میره در واقع. به محضی که ببینه این از پشت اون دوچرخه سوار اولی دور شد، اینو بل میکنه میره دنبال اون. در جایی دیگه راجع پیامبران میگه اولئک الذین هداهم الله، اینا رو خدا داره میبره، بردتشون با دوچرخه. فبه هداهم اقتده، به هدایت اینا اقتدا بکن، نمیگه به خودشون، خیلی مهمه، نمیگه دنبال شخص اینا برو، اینا به اصطلاح مربی دوچرخه سواری تو هستن، به نحوه دوچرخه سواریشون به دنبال خدا اقتدا بکن. اقتدا یعنی پیروی دیگه. پس ما میتونیم به اون شیوه خداپرستی اونها اقتدا بکنیم، نه شخص پرست. تو قرآن یه درس خیلی جالبی از حواریون داده حضرت عیسی، میگه که وقتی که قرآن میگه خیلی کار سخت شد برای عیسی، خطر کشته شدن و مرگ پیش آمد، دید موضوع خیلی خطرناکه. از قال عیسی ابن مریم للحواریون، عیسی ابن مریم به حواریون گفت من انصاری الالله، کیا یاران منن به سوی خدا؟ قال الحواریون، حواریون چی گفتن؟ قالو نحن انصار الله، ما انصار خداییم. این میگه کیا یار منن به سوی خدا، نمیگن ما یار توییم. خیلی نکته ظریفی ها. کیا یار منن در راه خدا، نمیگن ما یار توییم در راه خدا، میگن ما یاران خداییم. این خیلی توحیده که با اینکه عاشق عیسان ولی موحدن، اینا خدا رو میبینن نه عیسی رو، اونو یه واسطه میبینن. پس این بزرگان انبیا و اولیا هم باید اقتدا کرد به اونا، هدایت دست خداست. خورشید یکیه، ماه فقط نور خورشید رو منعکس میکنه، ماه سرده، ساکته، اگه خورشید بهش بتابه انعکاس ماه به سوی ما میاد. از طریق ماه باید پی به خورشید برد، وقتی خورشید هست کسی به ماه توجه نمیکنه. خورشید و قرآن میگه ضیاء، جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. ماه نوره ولی خورشید ضیاء، پرتو افکنه، از اونجا میاد، تشعشعات نور افکن داره در واقع. یا میگه خورشید سراجه، سراجن منیرا، پیامبرم میگه سراجه در واقع. خب آخرین مطلب این که حالا خدا فقط ما رو میبره، استثنایی ما رو داره تعلیم دوچرخه سواری میده، جلوی ماست یا دیگران هم هست؟ میگه نه، خدا همه رو داره تعلیم دوچرخه سواری میده، ولی بقیه موجودات همه دنبال خدا میرن، اختیار ندارن، به طور اتوماتیک دارن میرن، به صورت ژنتیکه. انسانه که میتونه بره میتونه نره، انتخاب انسان که میره دنبال این مربی، این فرقش با بقیه موجوداته. این از سخن ابراهیم، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خدا هر چیزی که آفریده هدایت کرده، به اون مسیری که باید بره داره میبرتش. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا. او خلق کرد و تسویه کرد، و الذی قدر مقدار گذاشت، نظم و هندسه، فهدا، یعنی به اون هدایتی که این مورچه رو، این زنبور عسل و هر چیزی رو ساخته، در وجودش الهام کرده که تو چه فانکشنی در طبیعت داری، بردتش به اون مسیری که باید بره. حالا آیات زیادی تو این زمین است که خیلی خستتون دیگه نکنم. از خداوند طلب میکنیم که به ما توفیق بده که پیروی بکنیم از او به عنوان هادی، هادی بزرگ، هدایتگر، و به رسولانی که به عنوان هادی فرستاده و کتابهایی که به عنوان هدایت فرستاده عملا در واقع از تبعیت و پیروی بکنیم، با زندگیمون، یعنی در واقع با خدا زندگی بکنیم. اون دوچرخه سواری که دنبال اون مربی میره در تمام لحظات دنبال اونه، یه لحظه اگر غافل بره به بیراهه رفته. یعنی امر هدایت همونطور که عرض کردم مثل تنفسه، امر دائمیه، یه فیض دائمیه، هر وقت چراغ خاموش بشه خاموش شده. این نیست که آدم دلش خوش باشه که ما الحمدلله مسلمونیم، شیعه اثنی‌عشری هستیم، این پیامبر رو داریم، این امام‌ها رو داریم، که خب دیگه ما تکلیف ما روشنه، یعنی به عنوانی که یه بار ایمان آوردیم تمام شد. ولی این یه کار دائمی، همینطور که روزی سه بار غذا می‌خوریم، صبحانه، نهار، شام، دائما تنفس می‌کنیم. حیات یه لحظه خدا عنایتش رو برداره، از ما جانمون رو از دست دادیم، یه لحظه حتی، این سیستمی که داره کار میکنه. هدایت هم عین همینه، هدایت مثل یه چراغه، میگه این نوریست که خدا در دل پیامبر و در دل مؤمنین گذاشته، این هدایت، هر وقت این کلیده بزنی خاموش بشه رفته، همون لحظه در واقع دور شدیم. تصور این که ما که دیگه میدونیم، ما این که مسلمون شدیم، یه ذره کم بها دادنه. ما تو میدان مسابقه ایم، همه لحظاتش در واقع باید دست نیاز به سوی صاحب هدایت دراز کرد و از خدا ادامه این لطفش و این فیضش رو طلب کرد. انشاءالله خداوند همه رو توفیق هدایت واقعی بده. متشکرم.